بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. عن ابي عبد الله عليه السلام يقول من قال عشر مرات قبل ان تطلع الشمس وقبل غروبها لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر کانت کفاره لذنوبه ذلک الیوم. امام صادق علیه السلام فرمود هر کس قبل از طلوع خورشید و بعد از غروب خورشید 10 بار این ذکر رو بیان کنه، یعنی 2 تا 10 بار که میشه مجموعاً 20 بار. ذکر چه بود؟ لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یوهی و یومیت و یومیت و یوهی و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر. هر کس این ذکر رو بیان کنه 10 بار قبل از طلوع خورشید و 10 بار بعد از غروب خورشید، این کفاره گناهان اون در اون روزه. خب 2 تا نکته رو باید بیان بکنیم. نکته اول خود این ذکر است که فقرات متوالی و پی در پی اون در مجموع، یعنی اعتراف بکنیم که خداوند خالق هستی است و تار و پود هستی هم به دست اوست. له الملک له الحمد یحیی یمیت یمیت یحیی حی لا یموت. این یعنی تار و پود هستی به دست اوست. معنای تار و پود هستی به دست اوست یعنی چه؟ یعنی این که میتواند هستی را ساقط کند، می تواند هستی را سر پا بدارد، می تواند ضمن اینکه هستی سر پا هست اثرش رو خنسا کنه. هیچ کس نمی تواند به آتش دستور بده که آتش برد و خنک و پرتراوت باش و سلام باش، ایمن باش. فقط خالق هستیه که میتونه بگه یا نار و کونی بردن و سلاما، یعنی آتش باش اما آتشی نکن، نمک باش اما شوری نداشته باش. حقیقت هستی رو خدا میتونه ازش بگیره، اثرش رو میتونه بگیره. در عالم کسی نیست غیر از خدا بتونه این کار رو بکنه. اگر کسی اعتراف به این در روز و شب داشت، یعنی مسیر رو داره درست میره. این نکته اول. کانت کفارتن لذنوبه ذلک الیوم، این کفاره هست یعنی چه؟ یعنی واقعا گناه که میکنه این میاد کفاره میشه و گناهش بخشیده میشه. در بعضی از موارد همینجوریه. اما قبلش که این گناهی نکرده در اون روز چه کفاره ای باید بده؟ کسی که مسیر رو درست میرود تو چاله نمیافته. این که کفارشه یعنی مسیرش رو جوری تنظیم کرده که تو گناه نمیافته، آلوده به گناه نمیشه. اگر ناخودآگاه جایی آسیبی دید، اون اقرار بعد از غروب شمس مشکلش رو حل میکنه. اساسا این آدم نباید در چاله و در هیچ چالشی گرفتار بیاد. بر اساس نقشه لا اله الا الله کسی که به این اقرار میکنه و به این توجه داره، با توجه اقرار میکنه، میگه لا اله الا الله وحده لا شریک له، خدا رو ملک رو از آن خدا میدونه، حمد رو برای اون میدونه، احیا و اماته رو به دست اون میدونه، خدایی که همواره حی است و لایموت است و بهترین پشتیوانه است در زندگی بهش اقرار میکنه. این نباید مسیر غلط رفته باشه که دچار گناه بشه. اگر هم لا سمح الله جایی گرفتار اومد، اون ده باری که در بعد از غروب خورشید بیان میکنه، امید است که مشکلش رو حل بکنه. مهم این است که ذکر این فقره بسیار مهم در زندگی انسان تأثیر والایی داره. بحث ما درباره اذلال در جنگ نرم بود. اذلال در جنگ نرم ستون فقرات این جنگ به حساب میاد. دشمن در صدد است از طرق مختلف و با استفاده از لهو الحدیث جامعه رو دچار اذلال و انحراف کنه. اذلال و انحراف حرام است. هر کسی به دشمن در این زمینه کمک کند مرتکب حرام شده. اما سبیل الله که لیذل عن سبیل الله در آیات تکرار شده بود یعنی چه؟ عرض کردیم سه تا آیه استناد کردیم بهش برای اثبات وجوب اذلال. در هر سه آیه لیذل عن سبیل الله، لا یا لیوزلو ان سبیله تکرار شده. لذا روی کلمه سبیل الله کمی درنگ میکنیم. سبیل همینطور که مطلعید در لغت به معنای راه و سبیل الله یا سبیل الله به معنای راه خداوند متعال. این لغتن اصطلاحاً مسیری که منتهی به پاداش و رضای حق تعالی و خداوند متعال باشه رو میگن سبیل الله. این اصطلاحیش. کاری کنید هم خدا از اون کار راضی باشه هم بهش اجر بدهد، مانند بسیاری از خیراتی که در زندگی انجام میدید. در تفسیر علی ابن ابراهیم ذیل آیه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم و فی الرقاب و الغارمین و فی سبیل الله. این 8 دسته رو توضیح میده طی یک روایتی. در همین روایت فی سبیل الله رو اینجور بیان میکنه: وقتی صدقات للفقراء، باید خرج فقرا بشه، خرج مساکین و در راه خدا خرج بشه. این خرج خدا، خرج در راه خدا چیست؟ این روایت از امام صادق علیه السلام این رو بیان میکنه که قوم یخرجون فی الجهاد و لیس عندهم ما یتقوون بهی. یه عده‌ای برای جهاد در راه خدا عازم جبهه میشند، اما چیزی که خودشون رو با اون تقویت کنن در اختیار ندارند. حالا این چیز میتواند آلات و ابزار جنگی باشد، میتواند قوت باشد، میتواند مثلا مرکب مناسب در جنگ باشه و از این دست. لیس عندهم ما یتقوون بهی او قوم من المؤمنین لیس عندهم ما یهجون. اگر عده‌ای باشند، قومی باشند، مجموعه‌ای باشند، افرادی باشند که اموال کافی ندارند برای اینکه حج برند، این صدقات رو میشه خرج همه اینها کرد، صدقات رو میشه خرج جبهه کرد، انفاق کرد، یه عده‌ای حج برند که خانه خدا از شکوه جمعیت خالی نباشه. او فی جمیع سبل الخیر، این ادامه فرمایش امام صادق در این روایت است که و فی سبیل الله رو توضیح میدن که صدقات رو در راه خدا توضیح کنید و خرج کنید. یعنی چی؟ یعنی خرج جبهه کنید، خرج حج کنید یا هر کار خیر دیگری. فعل الامام، امام جامعه وظیفه دارد ان یعطیهم. یعطیهم یعنی کی؟ یعنی به جهادگران، به حج روندگان. ان یعطیهم من مال صدقات حتی یقوو علی الحج والجهاد، تا بتوانند خودشون رو تأمین کنند برای حج و جهاد. پس فی سبیل الله سه تا مستاقش در این روایت بیان شده: یکی جهاد، یکی حج، یکی همه راکارهای خیر. در فرمایش فقها هم که در جای جای فقه نگاه میکنیم به همین منوال و در همین چارچوب سبیل الله رو توضیح دادند. ابن براج در بیان معنای سبیل الله آورده است که ابن براج معروفه که قاضی بود، از شاگردان مرحوم سید مرتضی و شیخ طوسی رحمت الله علیه ماست. یک کتابی داره به نام المحذب، فقه استدلالیه و نامش از این جهت زیاد برده میشه که اولین کسی است که بعد از شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف در مباحث خودش نقد کرد فرمایشات شیخ رو و در مواردی هم برخلاف دیدگاه های شیخ نظر داد. این ابن براج در بیان معنای سبیل یا سبیل الله در همین کتاب محذب اورده و اما سبیل الله فهو الجهاد. به نظرم به دلیل روایاتی که مشابه روایت قبلی که نقل کردیم از تفسیر علی ابن ابراهیم، روایاتی هست که سبیل الله رو جهاد بیان میکنه. ایشون هم به اتکای همین روایات میگه اما سبیل الله فهو الجهاد، و ما فیه علاوه بر جهاد یک تعبیر دیگری هم دارند، ما فیه صلاح للمسلمین، هر کاری که درش مصلحت مسلمان ها باشه، مثل امارت الجسور پل ساختن و القناطر و ما جرا مجرا ذلک. قناطر به همون پل میگن، اون تا پلهای بزرگ یا پلهایی که یک تاق قوسداری داره روی نهر آب، اون جسور یا جسر پلیس که صاف میزنن، دوتا چوب مینداختن، الان ممکنه تیراهن بزنن، تاق مثلا بتونی بزنن و مستقیم از روی اون عبور کنن. بعضی از پلها هست که یک نیم دایره یا یک قوسی است که این قوس عموما روی رودها و نهرهای زده میشه که پهناش بیشتره، بنابراین پل بزرگتر میشه. این پل قوسدار رو قنطره میگن، جمعش میشه قناطیر. البته به مناسبت دیگه این رو هم توجه کنید که والقناطیر المقنطره وقتی در قرآن اومده یعنی پول قابل توجه. پس هم قنطره به پول بزرگ میگن، هم به پول قابل توجه. چرا حالا از این دو به یک لفظ تعبیر شده؟ مرحوم راغب اصفهانی آورده که علتش اینه که همونطور که از پل عبور میکنند، مال قابل توجه هم کمک میکنه انسان از مشکلات زندگی عبور کنه. اندازه مالی که بهش میگن قنطره قید نشده که مثلا 1,000,000، 100,000,000، 500,000,000، نه، اندازه محدودی ازش بیان نشده، ولی مالی که اداره کنه انسان رو. پس همون جوری که پل ازش عبور میکنن و به آن سوی رود میرن، مال زیاد هم چون باهاش از چالش زندگی عبور میکنن و به سلامت میگذرن، این رو قنطره گفتن. حالا این تعبیر مرحوم راغب اصفهانی است. مهم در بحثی رو که ما نقل میکنیم، ابن براج سبیل الله رو ساختن اولا جهاد در راه خدا میدونه، بعد میگه هر چیزی که صلاح مسلمان توش باشه، مثل امارت الجسور و القناطر و ما جرا مجرا ذلک، هر چیزی که در این چارچوب بگنجه، مثل بیمارستان ساختن، مدرسه ساختن، مسجد ساختن، کمک به دیگران کردن. این فرمایش ابن براج. شهید ثانی راجب فی سبیل الله میگه و هو الجهاد خاصتن، ایشون هم باز تعبیر میکنه به جهاد. و قیل یدخل فیه المصالح، هر مصلحتی که به نفع مسلمان ها و اسلام باشه، که بناء القناطر و الحج و مساعدت الزائرین و بناء المساجد و هو الاشبه. شهید ثانی این تفصیل و توسیع رو اشبه میداند. پس این هم سبیل الله به زبان مرحوم شهید ثانی. صاحب جواهر به نقل از برخی سبیل الله رو جهاد خونده، وقتی مراجعه کنید میبینید، و ادامه میدن یدخل فیه المصالح، هر کاری که مصلحت داره درش وارد میشه، که بناء القناطر و الحج و مساعدت الزائرین و بناء المساجد و جیع جمیع سبل الخیر. خب اینا رو میشموره و توضیح میده مثل سلف خودش. بعد اضافه میکنه بل علیه عامت المتأخرین، عموم متأخرین همین موضع رو دارن که سبیل الله یعنی همه این کارها. بل فلخلاف، خلاف شیخ طوسی، والغنیه، غنیه سید ابن زهره، الاجماع علی، در این که سبیل الله این هاست ادعای اجماع کردن. حالا به مناسبت من یادم اومد از سید ابن زهره. سید ابن زهره از بزرگان فقهای شیعه است و در حلب زندگی می کرده. حلب که داعشی ها چند سال قبل اونجا رخنه کردند، تخریب کردند و از بین بردن شیعان نبل و از زهرا رو تحت فشار قرار دادن، از قدیم پایگاه شیعه بوده حلب. سید ابن زهره که در قرن ششم زندگی می کرده در حلب جایگاه بسیار فاخر و محترمی داشته در بین شیعه. یادم میاد که با 8-9 فاصله نسبش به امام صادق علیه السلام میرسه و غیر از این که جایگاه علمی داشته، مقبولیت اجتماعی بالایی هم داشته. در شرح حالش من قدیم خوندم که وقتی صلاح الدین ایوبی در ادامه جنگ‌های صلیبی هجوم آورد که حلب رو تسخیر کنه، صلاح الدین ریشه خودش از اکراد عراقی است، یه مدتی موصل زندگی کرده همراه پدر مادرش، بعد مهاجرت کردند، فسار ماسار، تا اینی که پایگاه حاکمیتش رو از در مصر ایجاد کرد، در جنگ های صلیبی در مقابل غربی ها و اروپایی ها ایستاد، فتوحات زیادی داشت، رسید به حلب. در حلب ملک حاکم حلب از عائله نورالدین های زنگی ترک تبار بودند، ملک صالحی بود اگر اشتباه نکنم. ملک صالح 11 سالگی به پادشاهی رسید، 8-9 سال پادشاهی کرد، قبل از 20 سالگی فوت کرد. تو اثناء حاکمیتش که پادشاه نوجوانی بود، صلاح الدین ایوبی به حلب هجوم آورد. ملک صالح دست به دامن شیعیان شد و از شیعیان کمک خواست، گفت کمکم کنید که حلب سقوط نکنه. شیعیان پذیرفتن ولی چند شرط گذاشتن. یکی از شرطاشون این بود که مرجعیت سید ابن زهره برای امور و احوال شخصی شیعیان رو بپذیره. اون پذیرفت. معاملات و نکاح و دعاوی ما طبق فقه شیعه رفع و رجوع بشه، این رو هم پذیرفت. بعد از اینکه این رو پذیرفتن، شیعان کمک کردن و تا حدود 7-8 سال در مقابل برخی از تهدیدات واقعا حکومت ترک تبار زنگی ها، نورالدین زنگی ها در این منطقه رو حمایت کردن در برابر تهدید بیرونی. این جایگاه معتبر سید ابن زهره است که علاوه بر مقام علمی، پایگاه اجتماعی و مقبولیت اجتماعی قابل توجهی داشت. خب سید ابن زهره و شیخ طوسی در خلاف سید در غنیه ادعای اجماع کردند در این که سبیل الله شامل همه سبل خیر می شود. مرحوم صاحب جواهر در ادامه این نقل میگه مضافاً الی اقتضاء لفظ ذلک، این لفظ که میگه سبیل الله خودش هم اقتضاء همین حرف داره. از السبیل هو الطریق، سبیل یعنی راه، فاذا اضیف الی الله سبحانه و تعالی، وقتی که این لفظ راه به خدا اضافه می شود میشه سبیل الله، کان عبارتا عن کل ما یکون وسیلتا الی تحصیل رضا الله و ثوابه، این می شود وسیله و مسیری که رضای خدا و اجر الهی رو تحصیل کنه. وقتی این جوری شد، مرحوم صاحب جواهر میگه فیتناول الجهاد و غیره، هم جهاد رو در بر میگیره و هم غیر جهاد رو، که به نظر ما حرف متین و دقیقی است. بر اساس مجموعه نکاتی که توضیح دادیم، به نظر ما اذلال عن سبیل الله، ممانعت یا گمراه سازی از هر عملی است که به نفع اسلام و مسلمان باشه یا مصلحت اسلام با اون کار حفظ بشه، راه و کاری که رضایت خدا رو در پی داره، اگر مردم رو از اون گمراه کردن میشه اضلال فی سبیل الله، اگر مانع این کار شدن میشه صدن سبیل الله. پس اضلال عن سبیل الله یعنی از هر عمل خیری که به نفع جامعه مسلمان هاست، به نفع انسانیت است در خیلی از موارد، به نفع محرومان است، به نفع مستضعفان است، به نفع انسان دوستی برآمده از دین و ادیان الهی است. این میشه سبیل الله. هر کس به هر وسیله یا هر طریقی با هر روی کردی توجه مردم رو از این گونه کارها باز بداره، این جامعه رو گمراه کرده. این که میان دزدی و تعرض به دیگران رو در دستور کار تبلیغاتیشون تو رسانه ها قرار میدن، این اضلال عن سبیل الله. این که غیر مستقیم یه جوری رفتار میکنن دیگران رو تحریک کنن برای اینکه به جامعه بدبین باشن، این اضلال عن سبیل الله. این که آدم کشی رو یاد میدن، این اضلال عن سبیل الله. اینها همه جنگ نرم دشمن است که با گمراه سازی انسان ها بهش دامنه میدن، که با روش های مختلف اون رو به جامعه القا میکنن. چرا؟ چون تهش میخوان جامعه رو دچار تردید، تضعیف، چند دستگی، تقابل، سستی و نابودی کنن. بر اساس اون چیزی که ما بیان کردیم، اضلال گمراه سازی از سبیل خدا، از راه خدا حرام است. اضلال ابزار عملیات جنگ نرم دشمن است. اضلال از سبیل خدا یعنی منحرف کردن افکار عمومی و افراد جامعه از راهی که رضای خدا در اون است، از راهی که اجر الهی در بر دارد، به مسیری که مورد غضب خداست، به شرک ها، به بت پرستی ها، به خیانت ها، به تجاوز ها، هر مسیری، هر راهی، هر تبلیغی، هر باوری، هر اندیشه‌ای و هر تلاشی که انسان ها رو از خیرات به کجی ها واداره، این میشه اضلال و این حرام است و تحت مباحث جنگ نرم این اضلال میتواند از گلوله های دشمن باشه برای ایجاد انحراف، میتواند جنگ افزار دشمن باشه برای متلاشی کردن جامعه، میتواند جنگ افزار دشمن باشه برای از بین بردن اعتقادات، شناخت و باورهای دینی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.